عصر سرد زمستانیتون به خیر دوستان عزیز، ساعت 17:30 دقیقه است. از پخش رادیو جوان شما رو دعوت به شنیدن برنامه نبض میکنیم.
این نه، این نه، این اصلا، اینو اصلا فکرش هم نکن. نه 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 نه، این یکی که اصلا، اینم نه اصلا. آها، این خوبه. این صدای زندگیه. نبض.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان. حجت یوسفی هستم و این برنامه نبض رادیو جوانه. طب فیزیکی رشته ایه که از شیوه های مختلف مثل سرما و گرما برای درمان بیماری ها کمک میگیره. در واقع طب فیزیکی ترکیب روش های رایج درمانی با روش های مختلف فیزیکیه و هدفش افزایش کیفیت زندگی و بهبود عمل کرده فرد. شبکه جوان رو در فضای مجازی میتونید از طریق پیامرسان ایرانی سروش دنبال کنید. ما هم همراه با شما بخش اول گزارش ناصر یوسفیان رو میشنویم.
سلام و عرض ادب میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه نبض. خوشحال هستیم از اینکه در واقع ما رو همراهی میکنید و لطف دارید نسبت به برنامه خودتون، و ما هم خوشحال هستیم به این جهت که میتونیم هرچند در دقایق کوتاه اطلاع رسانی کنیم خدمت شما در زمینه‌های مختلف پزشکی. یکی از در واقع علوم پزشکی که میتونه بسیار کمک رسان باشه با افرادی که از نظر حرکتی در واقع مشکل دارن، طب فیزیکی هست. و برای آشنایی بیشتر شما با این رشته در خدمت جناب دکتر داریوش الیاسپور هستیم، متخصص طب فیزیکی. سلام عرض کنم خدمت شما، وقت داری بخیر باشه انشاءالله.
منم خدمت شما و شنوندگان سلام عرض میکنم، امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید. رشته طب فیزیکی و تمام بخشی همونجور که گفتید یکی از رشته های تخصصی پزشکی هست و در مورد مشکلات حرکتی، عضلانی اسکلتی و اعصاب محیطی به بیماران میتونه کمک بکنه.
چه کسانی و در چه شرایطی به متخصصینی مثل جناب علی مراجعه بکنند و شما معمولا چه کارهایی براشون انجام میدید؟
همونطور که گفتم، معمولا بیمارانی که مشکلات عضلانی اسکلتی دارن در اندامها، دست، پا، ستون فقرات، چه درد، چه محدودیت، چه هر نوع ضعف و علائم حسی میتونه به رشته طب فیزیکی توان بخشی مراجعه بکنه. یکی از کارهایی هم که همکاران طب فیزیکی و توان بخشی انجام میدن نوار عصب و عضله هست، که به عنوان یک کار پاراکلینیک یا به اصطلاح تست آزمایشگاهی خاصی است که انجام میشه. یکی از هیته‌های کاری هم نوار عصب و عضله هست. هیته توان بخشی این رشته هم در حقیقت همراه با یک تیم درمانی کمک میکنن به بیمارانی که مشکلات حرکتی، مشکلاتی در سیستم عصبی دارن که امکان فعالیت و حرکتشون رو تضعیف کرده چه بیماری مثل سکته، چه بیماری هایی مثل آسیب نخاع، چه بیماری هایی که شکستگی یا آسیب های اندام باشه، بعدا میشه در یک تیم توانبخشی فعالیت و کارکرد این افراد رو بهتر کرد.
سوال اینجاست که تفاوت متخصصین مثل جنابالی با فیزیوتراپیست ها چی هست؟
خب همکارای فیزیوتراپیست یه حیطه درمانی دارن به عنوان درمانگر در تیم توانبخشی و در حیطه مسکولوسکلتال یا عضلانی اسکلتی کار میکنن. رشته طب فیزیکی توانبخشی یه رشته پزشکی هستش و به عنوان یه پزشک وظیفه تشخیص بیماری رو یا تشخیص جامع برای بیماری و تجویز درمان رو داره. درمان هایی که ما در این رشته داریم مثل سایر رشته های پزشکی از دارو، توصیه های لازم گرفته و حتی استفاده و توصیه به روش های فیزیکی هستش. تفاوتی که این رشته داره با رشته های دیگر پزشکی اینه که تمرکز بیشتری به روش های غیر از دارو هم داریم. یعنی استفاده از روش های فیزیکی، که این روش های فیزیکی از سرما و گرما و تحریک الکتریکی و مغناطیسی و انواع روش های دیگه گرفته تا روش های مثل درمان های دستی، ورزش درمانی و کارهایی که میشه با کمک دست انجام بشن. اینها رو هم میتونن جزء تجویزهای درمانی ما باشن که حالا برخی پزشکان بخشی از این تجویزهای فیزیکی رو ممکنه خودشون انجام بدن، بخشش هم توسط همکارای فیزیوتراپیست یا درمانهایی که همکارای کار درمانگر و گفتار درمانگر انجام میشه.
حالا اینطور که متوجه شدم کسانی که در واقع فیزیوتراپی تخصصشون هست، دستور عملهایی که سایر پزشکان در واقع برای اون بیمار صادر میکنن رو اونا براشون اجرا میکنن.
بله، تشخیص در بیماری گذاشته میشه، حالا یا بر اساس اون درخواست پزشک یا تشخیص اگر گذاشته باشه همکار فیزیوتراپیست میتونن یه طرح و برنامه درمانی بر اساس اون تشخیص بذارن و درمان رو انجام بدن. ولی خب تشخیص رو به عنوان یک تشخیص جامع پزشکی قبلا یه پزشک باید گذاشته باشه تا تشخیص جامعی رو داشته باشیم از علت بیماری و سایر مسائل مربوطش.
ولی اگر کسی با درد مثلا عضلانی یا درد استخوانی به شما به عنوان متخصص طب فیزیکی مراجعه میکنه، شما صلاحیت دارید که در واقع از نظر پزشکی اونو بررسی کنید؟
بله، بررسی هست، امکان تجویز نسخه و نوشتن دارو هستش و همچنین نسخه برای اگر لازم باشه درمانهای فیزیکی.
ساختمان بدن انسان آسیب پذیره و اگر در راستای مناسب به اون فشار وارد نشه یا قوس‌های طبیعی کم یا زیاد بشه، فشارها بیشتر میشه و عوارض زیادی برای فرد داره. به همین علتی که در طب فیزیکی پیشگیری بحث مهمیه و جایگاه ویژه‌ای داره.
به طور کلی جناب دکتر داریوش الیاس‌پور به عنوان متخصص طب فیزیکی، حتما با توجه به تجربه و علم و دانشی که دارید یک توصیه‌های کلی دارید به شنونده‌های ما برای اینکه کمتر مبتلا بشن به این مواردی که معمولا به شما مراجعه می‌کنند؟
خب اگر یک توصیه بخوام بکنم این است که در دنیای امروز که فعالیت‌های فیزیکی هرچند نسبت به گذشته کمتر شده ولی یک شکل‌های دیگری پیدا کرده و من اگه بخوام یک توصیه بکنم اینه که از فعالیت‌های طولانی و بیش از حد و فشار بیش از اندازه به سیستم عضلانی اسکلتی باید پرهیز کنم. مشکلی که ما در دنیای امروز داریم اینه که بیشتر افراد در طول روز دائما سر پا یا نشسته هستند و فشار زیادی به ستون فقرات و سیستم عضلانی اسکلتی میاد. یا کسانی که کارهای طولانی مدتی مثل رانندگی دارن، هم عضلات اندام‌های فوقانی، حتی بعضی وقت‌ها در ترافیک‌های سنگین عضلات پا و همچنین فشاری که در رانندگی طولانی مدت به ستون فقرات میاد میتونه مشکلاتی ایجاد بکنه. بنابراین یکی از توصیه‌های اساسی این است که برنامه‌ریزی بکنن در طی فعالیت طولانی، این فعالیت طولانی چه رانندگی در مسیر باشه، چه خرید باشه، چه کار روزانه باشه و حتی چه کار در منزل، استراحت کافی رو داشته باشن. شاید موزلی که ما داریم زمان استراحت ناکافی هست برای همه ما به خاطر کارهای زیاد و مشغله فراوانی که پشت سر هم داریم. توصیه دیگه که میتونم بکنم یه ورزش درست و صحیح رو انجام بدن در یه زمان مناسب. میتونیم این توصیه ورزشی رو، اما به نظر من هر کسی بر اساس شرایط خودش و ورزشی که کمترین آسیب رو داشته باشه، حداقل کاری که میتونه بکنه اینه که ساعتی رو برای ورزش اختصاص بده و این کار رو داشته باشه.
ببخشید دکتر، خیلی وقتا ما متأسفانه جبگیر میشیم، یعنی توصیه میشه که آقا برای گفتن ورزش کنید، انقدر فشار میاریم که به جای اینکه بهبود ایجاد بکنیم برای خودمون، یک شرایط مبتلا میشیم که مجبوری مراجعه کنن به در واقع همکاران شما. اون وقت مشخص میشه که در اثر در واقع فشار آوردن یا استفاده ناصحیح از امکاناتی که ورزش هست، مثلا توی ورزشگاهی که وزنه میزنن، بعد بوده حتما مراجعه کردن به شما، وزنه بیمورد زدن یا اشتباه زدن، مشکل پیدا کردن. در این خصوص اگر توصیه‌ای هست؟
بله کاملا درست میفرمایید. ورزش یک وضعیت تیغ دودم رو داره. اگر شما از یه مرزی فشار رو بیشتر کنید یا حرکت نادرستی انجام بدید، احتمال آسیب هستش. یه سری حرکات رو توصیه معمولا میکنیم که اون حرکات انجام نشه و یا دستگاه هایی که استفاده میکنن صحیح باید باشه و برخی از دستگاه ما کلا توصیه میکنیم شاید مناسب نباشه و فرد به فرد هم گاهی تفاوت میکنه. مقاومت افراد در مقابل فشاری که میارم با هم دیگه فرق داره و باید هر کسی حد و اندازه خودش رو بتونه برآورد بکنه. من یه توصیه‌ای که به طور کلی میتونم بکنم، مثلا همون که توضیح دادم، در دنیای پرمشغله امروز برنامه ورزشی رو بهتره که بلافاصله بعد از برنامه کاری نباشه. البته ورزشی مثل شنا میتونن افراد انجام بدن چون به ستون فقرات فشار نمیارن. کسانی که زمان طولانی رو سر کار بودن، سرپا بودن، تو ماشین بودن، حالا میان بلافاصله بعدش هم برن باشگاه، احتمال داره که به مرور این فشار تجمعی اونجا هم باعث آسیب بشه. اگر یه استراحت قبلش کرده باشن و ورزشگاه برن بهتر هستش.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر داریوش الیاس‌پور، متخصص طب فیزیکی.
برخی افراد معتقدند طب فیزیکی در ارتقای سطح سلامتی افراد نقش چندانی نداره. این باور اشتباهه و امروزه طب فیزیکی یکی از مهمترین طب‌هایی هست که در سلامتی افراد نقش به سزایی ایفا میکنه. جالبه بدونید که در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم، با افزایش آمار معلولان، توانبخشی هم به طب فیزیکی اضافه شد. دوستان عزیزم، بسیار سپاسگزارم که همراهی کردید نبض رو از شبکه رادیویی جوان. انشالله که همیشه سالم و تندرست باشید. تا فردا با شما عزیزانم خداحافظی میکنم.
عصرتون بخیر باشه دوستان و شنوندگان عزیز و محترم رادیو جوان. کیلومتر 88 عنوان برنامه بعدی ماست، بشنوید. کیلومتر 88.
به نام خدا. سلام. کیلومتر 88 به صورت ویژه ابعادی پنهان از سازمان منافقین که جزء جنایتکارترین و سیاه‌ترین گروه‌های تروریستی در کل جهان می‌باشد را افشا می‌کند و مرور کامل بر سرگذشت گروهک منافقین دارد که وضعیت فعلی این گروهک و جدا شدگان آن را تا به امروز بیان می‌کند. گروهکی که در عمر 50 و چند ساله خودش بارها و بارها چرخش داشته و بسته به شرایط همه اصول خودش را تغییر داده، همه به جز اصل بیرحمی و خشونت. دفتر خیانت‌ها و جنایت‌های گروهک منافقین فصل‌های متعددی دارد که هر کدامشان به تنهایی کتابی قطورند، اما بدون شک یکی از سیاه‌ترین فصل‌های این دفتر، فصل خوشخدمتی این گروهک به رژیم بعثی در 8 سال جنگ تحمیلی است. از همان آغاز تهاجم بعثی‌ها در نیمه سال 1359 منافقین در مقام ستون پنجم دشمن عمل کردند، اما همکاری منافقین و بعثی‌ها از سال 60 شدیدتر و جدیتر و علنی‌تر شد. عناصر این گروهک تروریستی با حضور در خاک عراق و به عنوان یکی از ارکان ارتش این کشور فعالیت‌های تخریبی متعددی علیه ایران انجام دادند. جاسوسی در خط مقدم جبهه ها و تخلیه تلفنی افراد، ایجاد رعب و وحشت در داخل کشور با اجرای عملیات تروریستی و حضور نظامی و رویارویی مستقیم با رزمندگان ایرانی بخشی از خیانت ها و جنایت های منافقین در طول 8 سال دفاع مقدس است.
سرانجام در اردیبهشت 1365 و پس از آنکه رجوی موفق شد مخالفین خود در شورای توهمی مقاومت را از گود خارج سازد، رسما اعلام شد که ضد انقلاب مستقر در پاریس به عراق نقل مکان خواهد کرد.
من فردا از اینجا از فرانسه خواهم رفت. منزل اول خاک سوئیس و قصد دارم اگر بگذارند و میسر بشه متعاقبا از اونجا به خاک عراق برم. اما اگر بپرسید برای چی میری، در یک کلام میگم که برفروزم آتش ها بر کوهستان ها.
در تاریخ 17 خرداد 65 رجوی وارد فرودگاه بغداد شد و مورد استقبال برخی مقامات عراقی قرار گرفت. چند روز پس از ورود به عراق، رجوی و صدام که هر دو مهره‌های بازی آمریکا بودند با یکدیگر دیدار کردند. بعد از این وقایع بلافاصله تشکیلات ضد انقلاب به عراق منتقل شد. همپیمانی صدام تکریتی و رجوی بزم اهریمن را کامل تر کرده بود.
در طول 8 سال جنگ تحمیلی، منافقین آمار بمباران شهرهای ایران و میزان تلفات و تخریب‌های انجام شده را به رژیم بعثی منعکس می‌کردند. منافقین همچنین با ایجاد فضای روانی و شایع پردازی سعی در تضعیف و تخریب پشت جبهه های نیروهای ایرانی داشتند. خدمات اعضای این سازمان برای رژیم بعث عراق آنقدر ارزش داشت که شخص صدام حسین رئیس جمهور عراق شخصاً با مسعود رجوی در این خصوص دیدار و گفتگو کرد و به مقامات بلند پایی ارتش عراق دستور داد مهیای همه گونه همکاری با این گروهک باشد.
سازمان تو فاصله جنگ در خدمت به صدام کارای زیادی کرد که میشه تو چند قسمت اینو جا داد. اول قسمت همکاری اطلاعاتی بود.
ایرج صالحی از نیروهای جدا شده از سازمان
بنابر اعترافی که خود رجوی توی یکی از نشستاش معروف به نشست حوض کرد، حتی اطلاعات مربوط به بعضی از پایگاه‌ها و مقرهای ایران رو به عراقی‌ها دادن، من جمله اطلاعات مربوط به جماران رو که این رو من خودم شخصا از زبان رجوی توی یکی از نشست‌های عمومی به نام حوض شنیدم که این اطلاعات داده بود که خوشبختانه بر اساس اقدام به موقع پدافندهای ایرانی خیلی از این چیزها خونسا شده بود و اونجا رجوی داشت داد و بیداد میکرد که عراقی‌ها توان این کار رو نداشتن که اون اطلاعاتی که داره رو به کار ببندن.
رجوی گفته بود برای اینکه این به افراد و نیروهاش آداپته بشن، حتی در همکاری با نیروهای عراقی، اولین تپه ها و اولین پایگاه هایی که به نزدیکترین نقطه به نیروهای عراقی هست باید طرف قرار بگیره.
یکی از اعضای منافقین در دهه 60
که یک با این هدف که افراد بتونن در کمترین زمان ممکن ضربشون رو بزنن و برگردن، که این رویه بده به بچه هاشون، یک به نفرات خودش یا میشه در جبهه جنگم جنگ، دو به افسران عراقی، به ارتش عراق بگی که ما این توانمندی رو داریم، ما فرق داریم با سایر گروهایی که با شما در همکاری میکنن، ما فرق داریم با حزب دموکرات، ما فرق داریم با کومله، ما این توانمندی رو داریم که در جبهه در ارتباط با شما این ضربات رو بزنیم، و این رو واقعا تو سال 65 ثابت کردن.
سازمان در طول سالها استقرار در خاک عراق با استناد به انجام ترورهای متعدد مدعی کشتن عناصر فعال حکومت بوده است. این در حالی است که اسناد به جای مانده از رژیم صدام حاکی از آن است که مجاهدین ترورهای کور خود در ایران را به عنوان تاکتیک مؤثری در ارائه قدرت خود در مبارزه با حکومت ایران نشان می دادند.
یه سری جای دیگه که خیلی سازمان برای صدام کار می کرد و با استفاده از صدام و امکانات عراق اقداماتش علیه ایران و مردمش انجام میداد، در اصل عملیاتی بود که به اسم ستاد داخل کشور انجام میدادن.
ایرج صالحی از نیروهای جدا شده از سازمان.
نیروهای سازمان در هماهنگی با استخبارات ارتش عراق می اومدن با لباسهای عراقی می اومدن تو جبهه ها، طوری که حتی فرماندهان گروهان و سربازهای اون منطقه عراق اطلاع داشتن که اینا نفر سازمانن. در هماهنگی با اینا مسیرهای میدان مین، جای معبرها مشخص میشد، نفرات سازمان می اومدن ایران، دست به اقدامات تروریستی میزدن و در هماهنگی با همین نیروها دوباره برمیگشتن به خاک عراق.
به طور متوسط در طول شهر حساب میکردیم 10 تا باید میخوردیم تا یکی میزدیم، دقیقاً 10 تا. خیلی پرصعوبت بود چون امکان تجمع و تشکل نداشتیم، که باید روی تیمهای 2 نفره، 3 نفره، 4 نفره سرمایه‌گذاری میکردیم با راندمان خیلی پایین.
تو همین راستا سال 65 برای پیشبرد خط سازمان اعزام شدیم برای پاکستان برای انجام عملیات در داخل ایران. ما 2 تیم بودیم، 4 نفر، یه تیم برای شیراز و یک تیم من و همراه یکی از بچه های اصفهان اعزام میشیم برای اصفهان.
یکی از اعضای منافقین در دهه 60
نوع عملیات زدن تظاهرات 23 بهمن بود سال 65 و قبل از اون یه سری آماده سازی ها با ما انجام میدادیم.
سازمان در همکاری با اطلاعات صدام حسین که اونجا بهش میگفتن مخابرات، با کمک یکی از چاپخونه های بغداد که نزدیک خیابون سعدون بود به اونا سفارش میداد، اونا براش مهر و کارت‌های پایان خدمت و گواهینامه‌های ایرانی رو براش چاپ می‌کردن. مهرایی هم که ساخته بودن رو اون مهر می‌زد و نوشته‌ها و امضاها هم که دیگه جعلش خیلی ساده بود. بنابراین اینا رو برای هر تیمی تهیه می‌کرد و بهشون می‌داد.
بعد برخلاف آنچه شدیداً گروهک منافقین و حامیان غربی و عبری و عربی آنها تبلیغ می‌کنند، اسلحه این گروه تنها در دهه 60 ملت ایران را نشانه نرفته است. در دهه 80 شمسی و در اوج تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران، 4 تن از دانشمندان و چهره‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران به شهادت رسیدند. در همان زمان NBC نیوز از قول چندین مقام آمریکایی مرتبط با آژانس‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا اعلام کرد ترور دانشمندان هسته‌ای ایران توسط اسرائیل و با همکاری سازمان مجاهدین خلق صورت گرفته است. NBC هدف رژیم صهیونیستی از طراحی این ترورها را ترغیب دانشمندان هسته‌ای ایران به دست کشیدن از همکاری در پروژه‌های هسته‌ای ایران و همچنین تحریک آنها به خروج از کشور عنوان کرد.
به نقل از پایگاه خبری بیزینس اینسایدر، سناتور آمریکایی ریک سانتورام گفت هر دانشمند روسی، کره‌ای و ایرانی که بخواهد به برنامه هسته‌ای ایران کمک کند، در امان نخواهد. در ادامه این اعترافات، شبکه NBC در 9 فوریه 2012 در گزارش خود تصریح کرد مجاهدین خلق با پشتیبانی مالی آمریکا و آموزش از سوی نیروهای اطلاعاتی اسرائیل برای انجام عملیات ترور در ایران آماده هستند.
پشت صحنه ترور دانشمندان ایرانی چه می گذرد؟ برخلاف بعضی مخفی کاری های دستگاه دیپلماسی آمریکا، نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری این کشور یه بار دیگه بحث ترور احمدی روشن نخبه هسته‌ای کشورمون رو وسط کشیده و با کینه تمام از این دانشمند هسته‌ای تلاش کرده ترور رو مقبول و موجه جلوه بده.
چند روز قبل یک دانشمند هسته‌ای ایران بر اثر انفجار بمب در خودروش کشته شد و در کشور ما هم بعضی این اقدام را محکوم کردند. اما به نظر من باید دهانمون رو ببندیم.
سنتورم همونیه که دقیقاً بعد از ترور شهید روشن این نخبه‌کشی رو عملی فوق‌العاده اعلام کرده بود.
ترور دانشمندان هسته‌ای ایران عملی تحسین برانگیز و فوق‌العاده است.
مدت هاست که مثلث عبری عربی غربی از جمله آمریکا و برخی از کشورهای غربی، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی به حمایت مالی و لوجستیکی از گروهک مزدور و دست نشاندهی به نام گروهک منافقین مبادرت می‌ورزد که با جلادی هرچه تمامتر از راه‌های مختلف از جمله جنگ نرم سعی در اخلال و براندازی نظام جمهوری اسلامی دارند. خیال خامی که از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی شروع شد در 8 سال جنگ تحمیلی ادامه پیدا کرد و در حال حاضر با تمام تلاش‌های بیهوده حتی در فضای مجازی راه به جایی نبرده است. این برنامه مربوط به بررسی بخشی از سرگذشت گروهک منحوس منافقین بود.
شنوندگان عزیز، عصرتون بخیر باشه. انشاءالله صدای ما رو از پخش رادیو جوان میشنوید. به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان مغرب به وقت شرعی تهران ساعت 18:08 تنین انداز میشود. التماس دعا. Thank you. آشکارا، ای نور مطلق، آغاز کارمان را با عشق، آغاز هر لحظه ما را با لبخند و لحظات